أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث امروز ما شرور و علم و قدرت معصومان هست. یکی از پرسش هایی که در مورد شرور و به طور خاص بیماری کرونا مطرح شده اینه که آیا معصومان میتونن این شرور رو از بین ببرند یا درمان این بیماری رو میدونند، و همینطور سوالاتی مثل این که آیا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و ائمه دیگه آیا بیمار میشدن و اگر می شدن چه کار می کردن؟ آیا اونا در هر صورت علم غیب دارن یا ندارن؟ می دونن راه حل مداوا رو یا نمی دونن؟ اگر می دونند آیا استفاده می کنن یا نه؟ سوالاتی از این قبیل. خب این سوالات، جواب این سوالات مبتنی است بر بحث علم غیب معصومان علیهم السلام و ولایت تکوینی اونها، و خب مباحث گسترده اینجا مطرحه و من ارجاع میدم علاقمندان رو به کتاب کافی کلینی، کتاب الحجه، و همینطور کتاب بصایر الدرجات معلوم صفوار قمی که حاوی صدها روایت در اثبات علوم گسترده و ولایت تکوینی و تشریعی پیامبر و اهل بیت ایشونه. اینجا یک فشرده ای از بحث رو مطرح میکنیم تا بتونیم به این سوالات جواب بدیم، عمدتا مبتنی بر همین ابواب، چند تا از بابهای، نه همه ابواب، چند سه چهار تا از ابواب کتاب الحجه اصول کافی. یکی از ابواب کافی اینه که ائمه علم ما کان و ما یکون دارن و چیزی بر اونها پوشیده نیست. برای مثال در این باب 6 تا حدیث هست که 5 تاش هم صحیح هست. روایت اول در این باب که اتفاقا صحیح هم هست از امام صادق علیه السلام هست که اینجوری اومده: لو کنتو بین موسا و الخزر لأخبرت هما انی اعلم من هما و لأنبعت هما بما لیس فی ایدی هما لأن موسا و الخزر علیهم السلام اعطیا علم ما کان و لم یعطیا علم ما یکون و ما هو کائنون حتی تقوم الساعه وقد ورثناه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وراثتاً. البته حدیث مفصله و مطالب زیادی مطرح شده، من چون به هر حال نمیتونیم همه احادیث بخونیم، یه تیکش رو نقل کردم که اگر امام صادق علیه السلام میفرمان من اگر بین موسی و خضر بودم، خب همون بحثایی که بین موسی و خضر بود که یه چیزایی موسی از موسی نمیدونست خضر میدونست، به اون دو نفر خبر میدادم که من از اونها اعلمم، دانشمندترم، به خاطر اینکه به اونها خبر میدادم اون چیزی که اونها نمیدونستن، چون حضرت موسی و حضرت خضر ما قبل رو میدونستن، دیگه آینده رو نمیدونستن، در حالی که ما در واقع، یعنی ما اهل بیت، پیامبر و اهل بیت، هم گذشته رو میدونیم، هم حال رو میدونیم، هم آینده رو تا روز قیامت، و یعنی همه چیز رو میدونیم. اینا رو هم ما از وقت ورسناهم رسول الله وراثتاً از پیامبر گرفتیم. خب این روایاتی که در این باب وجود داره که من یه تکیه، یه قسمتی از یکی از این روایت‌ها رو خوندم، خب انسان باید همه این روایت‌ها رو بخونه، و وقت اگر که این روایت ها رو بخونه دیگه این حرفایی که این مدت توی یک ماه زدن راجب ائمه یا امام زمان دیگه اون وقت نمیزد این حرفا رو. خب یه باب دیگری هست در به اصطلاح در همین کتاب الحجه که پشت سر همین بابم هست، که ظاهرم پشت سر این باب اگه اشتباه نکنم که ائمه هرگاه یا نه شایدم با فاصله است، ائمه هرگاه مطلبی رو اراده بکنن ازا شاو علمو اراده بکنن بلا فاصله خواهند داشت، خواهند دونست. امام صادق علیه السلام می فرماید ازا اراد الامام ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک. البته می دونید در کافی این روایت ها در کتاب های دیگه خیلی مفصل تر و بیشتر از جمله کتاب وسائل دعوت، چون در کتاب های دیگر بیشتره و در واقع در کافی بخشی از احادیثه، ولی خب ما بر این اساس بر محور این کتاب صحبت میکنیم. می فرمایم وقتی که ازا اراد الامام ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک. ببینید علم مورد نظر در اینجا در واقع بر اساس این روایات دو قسمه، یک علومی که ائمه میدونن، یک علومی هم هست که ممکنه ندونن، یعنی در واقع صلاح حضور ذهن نداشته باشن، اما هر آن که اراده بکنن بلافاصله اون رو میدونن. اینم به خدا برمیگره، چون میفرمایند که اعلمه الله ذلک اذا اراد الامام ان یعلم. البته کلا همه چی به خدا برمیگرده، هر علمی که ائمه دارن به پیامبر و از پیامبرم به خدا برمیگرده و هر چیزی که همه عالم دارن به خدا برمیگرده، این دیگه گفتن نداره، روشنه. خب پس بنابراین ائمه همه چی میدونن، اگرم برخی چیزا رو ندونن هر وقت که اراده بکنن بلافاصله اون رو خواهند دونست و در واقع چیزی بر خدا، چیزی بر ائمه و معصومان پوشیده نیست. حالا استثناءاتی ممکنه باشه، بله، مثلا مواردی مثل زمان ظهور امام عصر یا زمان قیامت، مواردی هست که استثناء شده، اما اون موارد محدوده. یه باب دیگری، باب سوم هست در کافی که مربوط به اسم اعظمه. در اینجا در این روایت ها اومده که به هر پیامبری چند حرف از اسم اعظم داده شد که با اون مثلا حروف این معجزات رو انجام میدادن. مثلا راجع به حضرت عیسی داره که دوتا حرف داده شد که مرده ها رو زنده میکرد با اون دوتا حرف، یا در مورد آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان یک دونه حرف از اون اسم اعظم که مجموعش 73 حرف داده شده که با همون یک حرف تونست، خب جریانش در قرآن اومده، تخت بلقیس رو در یک چشم به هم زدن از یمن به فلسطین بیاره، در حالی که اهل بیت، یعنی پیامبر و اهل بیت ایشون، که حالا گاهی اهل بیت که اهل بیت گفته میشه، پیامبر هم شامل میشه، کل 14 معصوم رو، در حالی که اهل بیت 72 حرف از 73 حرف اسم اعظم رو میدونن و داده شده از طرف خدا به پیامبر و اهل بیت، آصف ابن برخیا با یک حرف این کار رو انجام داد، حضرت عیسی با دو حرف مرده زنده میکرد، ائمه 72 حرف از 73 حرف رو دارن. عرض کردم اون یک حرف هم دیگه حالا اون استثناءات و موارد خاصه. این بحث به شکل دیگری در قرآن و روایات دیگه هم اومده و اون بحث علم الکتاب یا علم من الکتابه که معروفه. در قرآن این آیه اومده کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، کفایت میکنه به اصطلاح برای خدا شهید که بین خدا و بین مردم، ببخشید، کفایت میکنه به اصطلاح از حیث شهید بودن خداوند، که خداوند شهید هست در واقع بین خدا و در واقع مردم. یعنی اول خدا شهادت میده و من عنده علم الکتاب، شاهد اول خداست و بعد و من عنده علم الکتاب. حالا این علم الکتاب به اصطلاح من اندهو علم الکتاب، کسی که در نزد اوست علم کتاب، در روایات فریقین، خب روایت های زیادی وجود داره که منظور امیرالمومنین مصداق این آیه من عنده علم الکتاب، امیرالمومنین در کتاب بصایر درجات 21 حدیث در این باره نقل شده. تو کافی هم هست در جاهای مختلف، یک جا جمع نشده، من دیدم در چند جا روایتش بود، اما در بصایر درجات 21 حدیث یک جا در واقع اصلا یه بابیه که اینجا جمع شده. خب این یک طرف قضیه، پس امیرالمومنین علم الکتاب داره. از طرف دیگه بر اساس آیه 40 سوره نمل، اون کسی که علم من الکتاب داشت به اصطلاح تونست در واقع همون تخت بلقیس رو در یک چشم هم زدن از یمن به فلسطین بیاره، که روایات گفتن که اون به اصطلاح شخص آصف ابن برخی است که در آیه 40 سوره نمل اومده. خب اگر ما این دوتا آیه رو، آیه 40 سوره نمل و آیه به اصطلاح رعد، آیه 43 سوره رعد رو مقایسه بکنیم، مشخص میشه که کسی که در واقع علم من الکتاب، یعنی چیزی از کتاب، علمی از کتاب رو داره، وقتی چنین قدرتی داشته باشه، با اون کسی که کل علم کتاب رو داره در واقع معلومه که چه قدرتی خواهد داشت و چه علمی خواهد داشت و چه توانی خواهد داشت. که حالا این از یک طرف بحث اسم اعظمه که آصف ابن برخی یکی میدونست، اهل بیت 72 از 73، از اون ورم آصف ابن برخی یک مقداری، یک کمی از علم کتاب بلد بود، در حالی که امیرالمومنین و البته در روایت دیگه هم هست که میگن که اهل بیت هم اینجوریه، به اهل بیت هم منتقل شده این، یعنی در واقع از پیامبر به امیرالمومنین و اهل بیت منتقل شده، این علم و کتاب مال اهل بیت. پس این تفاوت با مقایسه این روشن میشه، علم و قدرت و ولایت در واقع اهل بیت تا چه اندازه است. خب ما به همین مقدار، به همین 3-4 تا باب به اصطلاح اکتفا میکنیم و این دعایه، برای اینکه این همین مقدار نشون میده که علم و قدرت اهل بیت چقدر گسترده است. از یک طرف گفته میشه که اونا همه چی رو میدونن، گذشته، آینده، حال، از یک طرف اگرم چیزی ها ندونن هر وقت اراده بکنن میدونن، از یک طرف مقایسه میشه با آصف ابن برخی که چنین قدرت و چنین علمی داشت، اونم مقایسه 1:72 یا علم من الکتاب یا علم الکتاب. خب این مقدار کافیه، حالا صدها عرض کردم آیه و روایت هست که دیگه حالا در مباحث امامت و بحث ولایت تکوینی و تشریع ائمه مورد بحث قرار میگیره. حالا برگردیم از این مقدمه به بحث خودمون. آیا بر این اساس با این علم و قدرتی که ائمه دارن، آیا ائمه میتونن یک بیماری رو، مثلا ویروس کرونا رو شفا بدن، کسی که وارد بدنش شده این بیماری و این ویروس، یا اصلا ویروس رو نابود بکنن، یا باید برن مراجعه کنن به پزشک، حالا اون پزشک آشنا دارن یا آشنا ندارن، یا برن کارت نمیدونم بیمه شون رو نشون بدن، یه حرفایی که این مدت زده شد، بعضی جواب هم داده شد، بعضی بحثا. قطعا با توجه به این روایات و این علم و قدرت گستردهی که ائمه دارن، که حالا فرضم بکنیم که حالا این که خیلی چیز پیش با افتاده است، اگرم به فرضم حالا ائمه ندونن، هر آن اراده بکنم میتونم بدونم. بنابراین این که ما بگیم ائمه نیا اگرم بیمار بشن نیازی دارن که برن به این و اون مراجعه کنن، واقعا حرفای دور از آبادیه و اصلا قابل توجه نیست، و کسی که با روایات آشنا باشه اصلا این حرفا رو نمیزنه و اعتنایی به این حرفا نمی کنه. من حالا به طور خاص یه مقداری هم به علم ائمه راجع به پزشکی بخوام اشاره بکنم، غیر از این بحثی که به صورت کلی راجع به علم ائمه از 3-4 تا باب در کافی گفتیم، یک اشاره هم به علم ائمه راجع به پزشکی داشته باشه. خب یک کتابی هست به نام دانشنامه احادیث پزشکی، تعریف آیت الله ریشهری، در پژوهشگاه قرآن و حدیث وابسته به دارالحدیث. اونجا 2055 حدیث جمع‌آوری شده که خیلی از این روایت ها هم در کتب اربعه اومده، سندهای معتبری داره و مثل خیلی مباحث مختلف که ما میبینیم حدیث صحیح داره، حدیث غیر صحیح هم داره، کتب معتبر داره، کتب غیر معتبر داره، این بس این کتاب هم به همین صورته و آدم وقتی ورق میزنه این کتاب رو مثلا احادیث بسیاری رو میبینه که از کافی نقل شده و کتاب های دیگه. خب اینجا در این احادیث، در این کتاب ها 2055 و در واقع دو جلد قطور که حاوی بیش از 2000 روایت، وقتی اینو میبینیم از یک طرف میبینیم در این کتاب، در این روایت ها بر اهمیت طب و لزوم یادگیری اون تاکید شده، علم پزشکی علم ارزشمندیه، باید جامعه بشری اون رو بدونن، باید مردمی که مریض میشن به طبیب مراجعه بکنن، این از یک طرف. از طرف دیگه گفته شده که در همین روایت ها، من نمیخوام دیگه روایت بخونم، در 2000 تا روایت نمیشه خوند، فقط گزارش دارم میدم، از طرف دیگه گفته شده که پیامبران و امامان آگاه ترند به طب از اطبا، اینم تصریح شده. در یه مناظره امام صادق علیه السلام در مجلس منصور عباسی، خلیفه عباسی، یک طبیب هندی در واقع بود و داشت از رو کتاب‌های طبی مطالبی رو بیان می‌کرد. بعد منصور در واقع خلیفه نظر امام صادق علیه السلام رو پرسید، امام صادق علیه السلام هم در واقع به طبیب گفت که تو به اصطلاح چند تا عبارت مطلب گفت، بعد گفت که آیا تو خودتا دانشمندتر از من میدونی در طب؟ اون طبیب هندی که خب هندو هم بوده دیگه، ظاهرا از هند اومده بود، گفت بله من دانشمندتر از تو هستم، دانشمندتر از همه هم هستم، من دیگه دانشمندترین طبیبم و کسی بالاتر از من نیست. بعد امام شروع کرد با ایشون صحبت کردن، مفصل بحث، شاید 10-20 صفحه با هم گفتگو کردن. امام در واقع هر چی که اون میگفت یه چیز کاملتری رو در طب بیان میکرد. بعد از حالا این زمان، حالا چقدر طول کشیده که حالا حاصلش شده این 10-20 صفحه مطلب، در انتهای بحث این طبیب هندی ضمن این که شهادت این گفت، خطاب به امام گفت که انک اعلم و اهل زمانک، تو از من و همه انسان ها تو همه مسائل، از جمله حالا همین بحث طب که داشتن مناظره میکردن و بحث میکردن، داناتر و دانشمندتری، چون نشون داد که در همون طب هم از خود اون بالاخره اون وارد بود در طب که میدونست، تشخیص میداد، میفهمید که امام، که اون کسی که مقابلشه، از او دانشمندتر و آگاهتر در طب. خب در این کتاب ما 78 حدیث توصیه‌های عمومی در مورد سلامت داریم، 831 حدیث در مورد سلامتی تک تک اندام‌های بدن، چشم، قلب، نمی‌دونم، مغز، تک تک اندام‌ها و همینطور حالات مختلف انسان، مثلا بچه در جنین برای سلامتیش باید چه کار کنه، مادر در ایام بارداری چجوری باید باشه، موقع شیر دادن. 831 حدیث در واقع ابعاد سلامتی انسان، از بدن انسان رو به اصطلاح بیان کردن و همینطور 571 حدیث درباره مداوای بیماری‌های مختلف بر اساس اون چیزی که در طبیعت وجود داره، که البته در اون حدیث هست که خدا هر دردی آفرید یک درمانی هم در طبیعت برای اون قرار داد که علما میخوان اون درمان رو کشف بکنن و همه اونا رو میدونستن. علامتش هم اینه که گفتن در واقع این بیش از 2000 حدیث بخشش جنبه سلامتی و پیشگیری داره، بخشش هم جنبه درمان داره، درمان بیماری‌های مختلف، که البته در مورد این روایت های بحثی هست که به هر حال اون طبیب یک طرف اینه که علم داره به اصطلاح داروها، از یک طرف هم علم داره به وضعیت مریض، و طبیب بر اساس وضعیت مریضه که دارویی رو میده. لذا بعضی از این موارد شاید همونطور که شیخ صدوق بیان کرده تو کتاب اعتقادات، بعضی از این احادیث ممکنه قانون کلی نباشه، یعنی نسبت به اون شخص و اون وضعیت و طبیعی اصلا طبابت یعنی همین، نسبت به اون به اصطلاح شخصی که طبیب، گاهی بله یه داروهایی به همه میدن، میگن هر کسی مثلا اینجوری بود اینو اینو، ولی خیلی وقتا نه، افراد مختلفن و با توجه به وضعیت اونا دارو داده میشه. بله این مثلا وجود داره، لذا باید اینا آزمایش بشه سر جای خودش، این بحثا رو ما قبول داریم، باید آزمایش بشه، چون طب علم تجربیه. یه وقت امام خودش هست، میدونه علم غیب داره، میدونه وضعیت اون چیه و داروش هم میده، یا ما اینا نمیدونیم. حالا این احادیث داریم، خب اینا رو باید آزمایش بکنیم، اونایی که نتیجه داد رو در واقع عملا میشه در واقع بخشی از طب. یه طب از کجا اومده؟ آزمایش کردن، نتیجه گرفتن، شده علم طب. از آسمان که نیومده این علم طب، با همین تجربه، همین طب مدرن من عرض میکنم. خب این حجم از احادیث خب نشون میده که توش هم من تو روایت معتبرم کم نیست، نشون میده که دانش معصومان که گفتیم در همه چیز در واقع علم دارن ائمه، در علم طب هم یکی از اوناست که یکی از چیزای پیش پا افتاده هم هست، حالا چیز خیلی مهمی هم نیست. ما در مورد ائمه داریم که هر کسی از هر جای عالم میومد به هر زبانی صحبت میکرد، امام با اون زبان به او جواب میداد. همه زبانها رو تو روایت یه بابی داریم مثلا در کافی، دیگه من الان اون باب رو نگفتم. ابعاد مختلفی که ائمه علم داره، یکیش هم همین بحث در واقع طبه. بنابراین با وجود این حجم روایات و آیات در مورد علم ائمه به طور کلی و در خصوص بحث طب و به اصطلاح پزشکی، روشنه که امام زمان علیه السلام و ائمه دیگه میتونن به راحتی کرونا سهله، جد کرونا رو هم نابود بکنن، و به اصطلاح هم خودشون اگر مبتلا شدن درمان بکنن، هم دیگران اگر از اونها خواستند میتونن ائمه این کارو بکنن. اما اینکه خواهند کرد یا نخواهند کرد، این مورد بحثه. بحث اصلی نیست که اونا این قدرت رو دارن یا ندارن، که همه در مورد این دارن بحث میکنن الان. این خیلی روشنه که کسی که این همین اصول کافی رو در واقع کتاب الحجه رو بخونه، روشنه براش که چنین قدرتی ائمه دارن. اما اینکه استفاده بکنن یا نکنن، این مثل بحث دعاست که جلسه پیش مفصل بحث کردیم. اینکه ما دعا میکنیم خدا همون خواسته ما رو اجابت بکنه به معنای اینکه همون رو انجام بده یا نه، مصلحت نیست، حکمت اقتضا نمیکنه، لذا یه کار دیگه، یه جوری دیگه اجابت میکنه، این یه بحث دیگه است. این مسئله در مورد ائمه هم هست. همونطوری که ما از خدا میخوایم حتما به این معنی نیست که خدا انجام بده، به دلایل مختلفی که جلسه پیش بحث کردیم، در مورد ائمه هم همین مسئله هست. ائمه هم به هر حال جانشینان خدا هستند، خلفاء الله فی الارض هستند، و اصل مسئله به این صورته که خداوند به هر حال در جهان سنت‌های طبیعی و عادی رو جاری کرده و اصلی که این سنت‌ها شکسته نشه مگر در موارد خاص. از این جهت ائمه در واقع مردم رو رجوع دادن به متخصصین در رشته‌های مختلف. البته چون خودشون متخصص در همه زمینه‌ها بودن، اگر کسی مراجعه می‌کرد و امامم تشخیص می‌داد که به صلاح او هست، در واقع رهنمود می‌داد چنان که دادن در زمینه‌های مختلف. فقط هم بحث دینی نیست، در مسائل غیر دینی و دنیوی هم همین طب مسئله دنیویه، یا زبان یا مسائل دیگه، اینا مسائل دینی که نیست. در اینها هم رهنمود دادن، کمک کردن. اما روال عادی اینه که باید زندگی طبیعی بر اساس همین روال عادی در واقع طی بشه، و البته از یک طرف گفتم باید طب لازمه، باید طب یاد بگیرید، کسی مریض شد به طب باید مراجعه کنه. از اون طرف هم گفتن دعا و توسل رو فراموش نکنید. چرا؟ چون دوا رو طبیب میده ولی شفا رو خدا میده. چون تا خدا قضا و قدر خدا تعلق نگیره به چیزی واقع نمیشه اون چیز. تو بحث قضا و قدر در جلسات پیش بحث کردیم شروع به قضا و قدر. قضا و قدر شامل همه چیز میشه، استثنایی نیست. و منتها قضا و قدر در موارد مختلف معناهای مختلف داره. در افعال اختیاری انسان به یه گونه است، در افعال غیر اختیاری انسان، یعنی در افعال خود خدا یه جور دیگه است. اما به هر حال باید اون تایید خدا، مشیت خدا، اذن خدا، اجازه خدا باید باشه در درمان غیر خدا، در درمان انسانهای معمولی. خب اینجا یک بحثی در پایان میمونه. پس ما اینجا به اینجوری نتیجه میگیریم که بر اساس این ادله که ما فقط اشارهی به بعضی از اونها کردیم، یک گزارشی دادیم بدون این که متن رو بخونیم الا حالا چند تا متن محدود که چون فرصت اینا نداریم و حد اکثر ما میخواستیم یک جلسه در واقع در این مورد بحث بکنیم. اینم عرض بکنم که ما ابتدا از بخواسته شد که 5 جلسه راجع به این مباحث صحبت بکنیم، ولی ما بعدن دیدیم با 5 جلسه نمیشه، تبدیلش کردیم گفتیم 10 جلسه و امروز هم جلسه 10ه. و البته با این بحث اون مباحث دینی تمام میشه، فقط 2 تا بحث باقی میمونه که اونها دیگه مباحث فلسفی کلامی صرف دینی نیست، ولی یکی از اون 2 تا در واقع در این مباحثی که به خصوص امروز و مباحث قبل تأثیر داره و اون بحث علیت طبیعی است. این بحث رو میمونه که برای جلسه بعد، بحث علیت طبیعی. یه بحث دیگه هم داریم که اون روی کردی که یعنی اون اشکالی که شر در فلسفه به وجود میاره چیه، اونم به عنوان تتمه بحث بیان خواهیم کرد. حالا امروز جلسه 10ه اون بحثای اصلی ما تمام میشه. حالا 1 یا 2 جلسه احتمالا هفته بعد رو هم اون 2 تا بحث فلسفی رو مطرح میکنیم به عنوان تتمه بحث که احتمالا 12 جلسه بشه. به هر حال ما برای 5 جلسه برنامه ریزی ابتدا کرده بودیم که امروز جلسه 10ه. خب اشاره کردیم به صورت خلاصه جمع‌بندی بحث این میشه که ائمه این قدرت رو دارن که هم خودشون شفا بدن هم دیگران شفا بدن و این کار رو هم کردن. این کتاب دانشنامه احادیث پزشکی هم نشون میده که این کار کردن. در غیر از این هم موارد بسیاری نقل شده که ائمه این کار کردن، چنان که حضرت عیسی مرده رو زنده میکرد. ائمه بالاتر از این میتونن چون حضرت عیسی 2 کلمه از اسم اعظم بلد بود، این ائمه ما 72 کلمه، نه 2 کلمه، 72 کلمه. خب این روشنه. و این که ائمه هم دچار بیماری میشن، بله، چون سنت خداوند اینه که بله آزمایشه. این آزمایش هم ما در بحث حکمت که جلسه نمیدونم 5 و 6 بود بحث کردیم که در واقع حکمت، یک حکمت عام داریم، یک حکمت های خاص داریم. حکمت عام آزمایشه و آزمایش مختص کسی نیست، همه انسان ها و نبلوکم به شر و خیر فطرتا مال همه انسان ها آزمایش، ولو خدا علم داره. بنابراین اون حکمت آزمایش سر جای خودشه، غیر از این که حکمت ترفیع درجه که مختص در واقع معصومانه هستن باز در جای خودش. بنابراین این که ائمه مریض میشن، بله، حضرت امیرالمومنین هم فرمود اصبحت و علی شر، بعدش گفتم منظور از شر مرض، منم مریضم. این مشکلی نداره، اما میتونن خودشونو مداوا کنن. گاهی هم مداوا نمیکنن، گاهی هم مداوا نمیکنن، صبر میکنن. برای چی صبر میکنن؟ برای اینکه به اون درجات برسن، برای اینکه به اون بشارت خداوند که فرمود بشیر الصابرین برسن. بنابراین اصل این که ائمه میتونن و مداوا کنن خودشون و غیر خودشون، میتونن خودشون هم مبتلا میشن، بله، چون سنت خدا اینه، اما میتونن خودشون رو مداوا کنن. گاهی هم نمیکنن و اساسا حالا این بحث پزشکی که یه مسئله خیلی ساده است، بالاتر از بحث پزشکی ائمه و قدرت هایی که دارن، حالا این پزشکی که طبیب هم میتونه، بالاترش که کسی اصلا قادر نیست این چنین کارهایی رو بکنن که بکنه که ائمه میتونن اون کار رو بکنن. مثل علم غیبی که اصلا برای بشر ممکن نیست، یا یک کارهایی که برای اصلا بشر ممکن نیست. این موارد را ائمه بنابر این نیست که استفاده بکنن از اون قدرت‌های مافوق. حالا عرض کردم این طب اصلا چیز خاصی نیست که حالا مثلا مافوق و اینا نیست، یه علم معمولی که ائمه هم دارن که از اینم خیلی هم استفاده کردن برای مداوای دیگران. اما حالا بحث رو یه خود عام‌تر در نظر بگیریم، اون قدرت‌هایی که ائمه دارن، اون قدرتی که با یک کلمه میشه تخت بلقیس رو از یک کشور به یک کشور در یک چشم به هم زدن آورد، حالا اون شما ضرب در 72 بکنید چی میشه. این قدرت‌ها رو ائمه بنابراین بوده که استفاده نکنن، بنابراین بوده که استفاده نکنن و زندگی بر طبق روال عادی باشه، شرور رو تحمل کنن به خاطر اون حکمت ها، به خاطر ترفیع درجه، به خاطر اینکه باید اون سنت آزمایش باشه. اما در واقع حالا ما اگر به صورت مشخص بخوایم این بحث اینجا مطرح کنیم که دلایل عدم استفاده از علم غیب چیه، به صورت شست رفته بخوایم بیان بکنیم، میتونیم سه دلیل رو در واقع در اینجا بیان بکنیم. البته دلایل بیشتری هم میشه گفت، این سه تا مهمترین دلیله. یکیش همینه که اشاره کردیم و در بحث از حکمت‌های شرور گفتیم که این حکمت‌ها به سه بخش، حکمت عام، حکمت خاص معصومان، حکمت خاص گناهکاران تقسیم میشه. دو قسم اول شامل حال معصومان میشه. حکمت عام که آزمایش باید برای همه انسان رخ بده و حکمت خاص هم که برای ترفیع درجه است. خب حکمت الهی اینه که برای همه آزمایش بشن. حالا معصومان میتونن با استفاده از علم و قدرت خودشون مشکلات رو برطرف بکنن، یعنی در واقع خودشون رو از آزمایش معاف بکنن. اما این برخلاف حکمت الهی است. خدا میخواد که آزمایش انجام بشه. حالا موردی بعضی موارد رو به مصلحتی که خودشون میدونن استفاده میکنن، اون یه بحث دیگه است. اما به صورت عادی قرار نیست که همه مشکلات برطرف کنن در واقع و خودشونو معاف از آزمایش بکنن، چون این خلاف حکمت خداست، خلاف اراده خداست، خلاف قضا قدر خداست، خلاف خواست خداست. خب حکمت خاص معصومین هم که برای ترفیع درجه است. خب چرا معصومان باید خودشونو از این کمال محروم بکنن؟ با مشکلات به اون مقامات میرسن، چرا باید این کار رو در واقع مشکلات رو، مرض رو، مثلا اینا رو کاری بکنن که خودشون مریض نشن، یه واکسنی درست کنن به خودشون بدن هیچ وقت مریض، چرا باید این کار رو بکنن در حالی که مریض شدن هم آزمایش هم ترفیع درجه است؟ مگر بله یه مواردی که لازم میدونن در واقع استفاده میکنن. پس یک دلیل این که خدا، یک دلیل این که اهل بیت از اون قدرت‌های خودشون استفاده نمی‌کنن که همه مشکلات حل بکنن، اینه که این خلاف حکمت الهی است. خداوند می‌خواد که همه آزمایش بشن و از اون ور هم خداوند می‌خواد اهل بیت با این مشکلات به کمال برسه. بنابراین معنا نداره که کل در واقع اینا رو مشکلات رو از بین ببرن و خودشون رو معاف از آزمایش کنن، این خلاف خاص خداست. ائمه هم چیزی که خدا نخواد رو انجام نمی‌دن. دومین نکته اینه که، یعنی دومین دلیل این که ائمه از علم غیب کمتر استفاده میکنن، فقط در موارد لازم و ضروری استفاده میکنن، اینه که جلوی غلو مردم گرفته بشه. اگر ائمه مرتب از این در واقع علوم و قدرت‌های خودشون استفاده بکنن، مردم میگن اینا امام خداست و چنان که گفتن یه عده‌ای غالی شدن، غالیان. یک تعبیری خود امیرالمومنین داره تو نهج البلاغه، میگه والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت ولکن اخاف ان تکفروا فی به رسول الله صلی الله علیه و آله. سوگند به خدا اگر بخواهم میتوانم هر کدام شما را از آغاز و پایان کارش و از تمام شون زندگی آگاه سازم، اما از آن میترسم که با این گونه خبرها نسبت به رسول خدا کافر شوید. منظور حضرت ظاهرا اینه که اگر ایشون از این علم غیبشون استفاده کنن، علم غیبشون آشکار بکنن، مردم در حق امام غلو خواهند کرد، او رو به مرتبه خدایی یا پیامبری میرسونن. در این صورت کافر میشن به دین پیامبر. اگر امیرالمومنین رو کسی بگه خداست یا بگه پیامبره، این یعنی کفر به دین اسلام، به پیامبر اسلام، که پیامبر ما پیامبر خاتم بود، بعد از او پیامبری نخواهد اومد. خدا هم که امیرالمومنین نیست، خدا همون کسیه که پیامبر رو در واقع فرستاده و امیرالمومنین رو هم نصب کرده به عنوان جانشین پیامبر. خب پس برای اینکه مردم دچار غلو نشن، اینم یکی از دلایل این که استفاده زیاد نمی‌کنن از این مگر در موارد. دلیل سوم که شاید مهمترین دلیل باشه اینه که ائمه اسوه و الگوی مردم هستن. شخص کی میتونه الگو باشه برای انسانها؟ وقتی که مثل انسانها زندگی کنه. یک ملک نمیتونه الگو باشه برای ما، یک ملکی که اصلا دچار هیچ مشکلاتی نیست، یک زندگی نوع دیگری داره، نمیتونه. اون کسی میتونه برای ما الگو باشه که در میان ما باشه، مثل ما زندگی کنه، مثل ما متحمل مشکلات بشه، بعد با این مشکلات مواجه بشه و به ما یاد بده که شما اینجوری مواجه باشید، بشید به این و برخورد کنید و موضع گیری کنید با این مشکلات. اینجاست که اونا میتونن معصوم باشن. بله، معصومان از علم غیب خودشون، از علم گسترده خودشون برای مشکلات دینی مردم استفاده میکردن، چون اون وظیفه شونه، اصلا نصب شدن برای اون، اصلا ائمه رو خدا نصب کرده که مردم رو هدایت کنه، مشکلات شرعیشون رو جواب بده، سوالات شرعیشون رو، سوالات اعتقادیشون رو، سوالای اخلاقیشون رو، اون جزء وظایفشون، همیشه هم استفاده کردن و اصلا معنا نداره که استفاده نکنن، چون این در واقع وظیفه اصلی اونهاست و اگه انجام ندن گناه کردن، نعوذ بالله. بنابراین اونو باید. اما در غیر از این مورد، اونجا دیگه بستگی به اون مصلحت داره. مثلا فرض بکنید یه کسی میاد مریضه، امام بهش دارو میده، کمکش میکنه، دستورالعمل میده، این دیگه اگرم یه جا نده گناه نکرده. یا اینکه یه کسی یه مشکلی داره، امام با یک قدرت فوق‌العاده خودش میتونه یه اشاره بکنه، مثلا اون مسئله حل بشه. حالا بحث پزشکی هم نیست، یه چیز ساده‌ایه. خب اینو ممکن استفاده نکنن، ممکن است استفاده بکنن. یه روایتی هست، امام باقر علیه السلام ابتدا میگن که وقتی خدا کسی رو به عنوان حجت قرار میده، همه چی، هر چیزی که لازمه به اون میده، علم همه چی میده که اون اصلا نمونه تو هیچی. و بعد همران، دارم همران معینه، برادر زراره، ایشون اشکال میکنه که خب اگه اینجوریه، پس امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، اینا چرا مغلوب شدن؟ چرا خلفای جور، معاویه در واقع حاکم شد و امیرالمومنین نتونست اون شکست بده، امام حسن نتونست شکست بده، بعدش هم که امام حسین با یزید اونجوری مغلوب، بالاخره به لحاظ ظاهری مغلوب شدن. بعد امام در جواب به همران یک تعبیری داره، توضیح میده، بخشی از اون توضیح اینه، میگه ولو انهم یا همران حیث نزل بهم ما نزل من ذلک سأل الله ان يدفع عنهم و الح عليه في ازاله ملك التواغيت و ذهاب ملكهم لزال اسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد. میگه که ای همران، اگر امامان وقتی دچار این مشکلات شدند، مثلا همون بحث فرض و امام حسین و یزید در صحرای کربلا، مثلا اگر یک لحظه از خدا میخواستن که این مشکل دفع بشه، مثلا و اصرار میکردن این حکومت طاغوت، حکومت یزید، حکومت معاویه دفع بشه، سرنگون بشه، تعبیر میگه حکومت اونها سریعتر از تسبیحی که بندش پاره میشه و دانه‌هاش پراکنده میشن از بین میره. یعنی یک تسبیح دستتونه، این تسبیح در یه آن اون بندش پاره میشه، تمام این دانه های تسبیح در یه آن پخش و پلا میشن، میفتن زمین و پخش و پلا میشن. میگه از این هم سریع تر. چقدر طول میکشه وقتی اون بند پاره شد؟ چقدر طول میکشه این دانه ها پخش و پلا بشن رو زمین؟ یه آن، حتی یه ثانیه هم نمیشه. از این هم سریع تر. اگر خدا، چنانکه در بعضی روایت هم هست، اگر خدا میخواست که، یعنی اگر امام حسین از خدا میخواست که اینایی که اومدن برای جنگ اینا نابود بشن، یک لحظه یک بلایی از آسمون، یه صاعقه میومد، همه اینا نابود میشدن. یا موارد دیگه. ولی مصلحت این نیست، ولی اونها این کار رو نمی کنن، چون که در واقع بنا نیست از این قدرت ها استفاده بشه. و حالا بگذاریم از روایاتی که در واقع خداوند، حالا در همین روایت یا نمیدونم روایت دیگه هم هست که اصلا فکر کنم تو همین روایت صدر این روایتی که خداوند به ائمه و پیامبر ائمه نشون داد واقعیت ها رو تا آخر که این اتفاقات خواهد افتاد و اونا انتخاب کردن، یعنی میتونستن بگن این اتفاق نیفته، این اتفاق نیفته، این اشکال نداره، اون نه، میتونستن علا اختیاره، حالا کاش این روایت این تیکه را می آوردم، تعبیر جالبیه در روایات، که علا اختیاره در واقع اونها این مطلب رو در واقع گفتن و به اصطلاح در واقع یعنی خدا نشون داد همه چیز رو به اونها و اونها ان اختیارا قبول کردن، لذا اینا قبول کردن. میتونستن قبول نکنن و میتونستن با طبق این تعبیر با یه دعا در یه آن همه چی عوض بشه، ولی اونها این کار رو نکردن. یه جاهایی چرا؟ یه جاهایی در جنگ، مثلا عرض به خدمت شما، در جنگ خندق امیرالمومنین اونجوری عمرو بن عبدود را در واقع از بین برد، یا تو جنگ با یهودیا اون قلعه خیبر رو در واقع اونجوری کند که افراد زیادی اومدن نتونستن جا به جا با. بله، یه جاهایی در واقع از اون قدرت ها استفاده میکردن، اما روال عادی این نبوده و در واقع اونا راضی بودن به رضای خدا و یک در واقع به یک معنای توافقی شده بود، در واقع اون آینده رو که گفته بود ائمه قبول کرده بودن. میتونستن قبول نکنن، میتونستن بگن نه و نفرین بکنن، رد دعا بکنن که اینجوری نشه و خدا هم میپذیرفت طبق این روایت و روایت های دیگه. بنابراین چون ائمه میخوان، حالا بند سوم این بود دلیل سوم، چون ائمه میخوان اسوه و الگو باشن، مثل اسوه و الگو بودن وقتی که مثل مردم زندگی بکنن، از اون قدرت های خیلی ما فوقلاده خودشون حتی امکان نباید استفاده بکنن، برای اینکه این جنبه الگو بودن باشه. منتها یه کسی هم ممکنه بره توسل بکنه به امام، بگه که این من مریض شدم خوب بشم، امام هم یه لطفی بکنه، چنانکه در زمان حیاتشون هم خیلی مراجعه. این روایت ها نشون میده که این روایت های دانشنامه احادیث طبی که آمارش عرض کردم نشون میده که حالا مثلا این 500 مورد مثلا مداوا، این حتما موارد دیگه هم هست، حالا این مقدار به ما رسیده، موارد زیادی اتفاق افتاده که واقعا مداوا کردن، کمک کردن به مردم، کارم کردن، ولی بنابراین این نبوده که از اون قدرت‌های فوق‌العاده‌شون، از اون معجزات، حالا این پزشکی که عرض کردم مثلا بس معجزه نیست، یه علم خیلی معمولیه، بالاتر از اونم میتونستن و گاهی هم استفاده کردن از اون قدرت‌ها، ولی روال این نبوده که همش از اونا استفاده بکنن. به این سه دلیل، از جمله دلیل سوم که اون بحث الگو بودن ایشون و این که مثل مردم در واقع میخواستن زندگی بکنن. خب اینجا بحث زیاد بود دیگه، ما به اندازه در واقع فشرده که در حد یک جلسه 45 دقیقه بحث بکنیم، این بحث رو مطرح کردیم. اجمالا روشن شد که در واقع کرونا یا بالاتر از کرونا رو امام میتونن از بین ببرن، اگر کسی بیمار شد میتونن شفا بدن، خودشون هم اگه بیمار شدن میتونن در واقع خودشون شفا بدن، حالا شفا هم بدن خودش باز چند قسمه، چند جوره، یه وقت از همین علم معمولی، علم طبشون استفاده بکنن خودشون شفا بدن، یه وقت از یه قدرت‌های بالاتری که اصلا بدون استفاده از علم طب خودشون شفا بدن، اون دیگه میشه کرامت، اون میشه معجزه کرامت، از اونم حتی میتونن استفاده بکنن. و اما اینکه استفاده میکنن یا نمیکنن، جای مصلحت، جای مصلحت نیست، اون یه بحث دیگه است که مواردش مختلفه. اجمالا گاهی اونا استفاده کردن از این علومشون و گاهی هم استفاده نکردن، به دلایلی که عرض شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.